شما هم با ما باشید. شماره پیامکی ما هم 301035. اگه سوال خاصی هم دارید میتونید از طریق همین شماره پیامک با ما در میون بذارید. و ما رسیدیم به ساعت 18. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه رو در رو باشید، گفتگوی سیاسی با موضوع رمزگشایی از تلاش آمریکا برای بازگشت به افغانستان.
رو در رو
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر باشه، خوش آمدید برنامه رو در رو. ما در برنامه رو در رو به بررسی مسائل سیاسی روز ایران و جهان خواهیم پرداخت. سامانه پیامکی ما 301035. موضوع این قسمت از برنامه رمزگشایی از تلاش آمریکا برای بازگشت به افغانستان هست. درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای دکتر عدالتی، کارشناس مسائل استراتژی، که در استودیو با ما هستند. آقای دکتر عدالتی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، شنوندگان محترم و همکاران معظمتون. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر عدالتی، موضوع حضور آمریکایی‌ها در افغانستان موضوعی هست که در رسانه‌های مختلف بسیار راجع به اون صحبت شده، اینکه آمریکا تلاش می‌کنه برای بازگشت به افغانستان و اینکه به دنبال چه اهدافی در افغانستان هست، موضوعی هست که شاید برای خیلی از شنوندگان سوال باشه. از چه منظری میشه به این بازگشت آمریکایی ها به افغانستان و تلاش اونها برای بازگشت به افغانستان نگاه کرد؟
خروج شتاب زده آمریکا از افغانستان باعث شد که تهدیدات آتی برای خودشون رو یک مقدار کم رنگ ببینن. پایگاه بگرام قلب تپنده عملیات های افغانستان بود برای آمریکا. از طرف دیگه ساخت این پایگاه در زمان شوروی و جنگ شوروی با افغانستان اتفاق افتاده بود. خروج اونها یک خلای قدرتی رو تولید کرد که از سه منظر قابل بررسیه: هم از منظر موقعیت جغرافیایی و تهدیدات جهانی، هم از منظر دسترسی به منابع اقتصادی اونجا، و همچنین اهمیت راهبردی حضور آمریکا در آسیای مرکزی و اثر اون بر روی غرب آسیا. به همین خاطر این حس دوباره برگشت در ساختارهای تولید قدرت آمریکا، که نیازه که دوباره در بک‌گراند حضور داشته باشند برای کنترل دو تهدید بزرگ بین المللی بر علیه خودشون، یعنی چین و ایران. شما اگر پایگاه بک‌گراند رو رأس یک مثلث در نظر بگیرید، در فاصله 3100 کیلومتری اون پایگاه نواتیم قرار داره که در سرزمین های اشغالیه. رأس دیگه اون در فاصله 2300 کیلومتری پایگاه العدیدی قطر هست. این فضا باعث میشه که یک مثلث قدرتمند تولید بشه برای آینده غرب آسیا و اثرگذاری مستقیم اون بر روی چین. چرا؟ چون این طرح رو میشه یک خنجر ژئوپلیتیک در پهلوی غربی چین دانست که اثر بلند مدتی داره و فقط فاصله یک ساعته با مرکز ساخت بمب‌های اتمی چین فاصله داره، که برای یک بمب افکن فاصله زیاد طولانی نیست. این در فضای بین المللی ظواهر رو نشون میده که میخواد برای مدیریت افغانستان و جلوگیری از نفوذ چین در اونجا حضور داشته باشه، در حالتی که در پس زمینه اون و یک آلترناتیو مدیریتی برای مدیریت بلند مدتتر بر روی غرب آسیا رو هدف گذاری کرده.
بله آقای دکتر ادالتی، شما اشاره کردید به جنبه‌های امنیتی که آمریکایی‌ها برای بازگشت به افغانستان به دنبال اون هستند، اما قبل از اینکه به جنبه‌های دیگه اشاره کنیم می‌خواستم این سوال از شما بپرسم که تلاش آمریکایی‌ها در واقع به بازگشت به افغانستان چقدر مورد توجه طالبان بوده و چه واکنشی طالبان داشتن؟ اگر کوتاه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. روابط طالبان با چین مطلوبه؟ چرا؟ چین براش یک قلکیه که داره هی تولید منابع میکنه. به خاطر چی؟ اگر شما منطقه غرب آسیا رو یک فیل در نظر بگیرید و منابع معدنی اون رو به عنوان یک ماده اولیه بسیار بسیار کلیدی برای توسعه در نظر بگیرید، تنه اون در افغانستان قرار داره. سر این فیل در بخشی از ایران، بلخص در منطقه کرمان و خرطوم اون در منطقه آذربایجان تا ارمنستان تداوم پیدا میکنه. چین سر همین مسئله ارتباطات بسیار نزدیکی با طالبان داره. از طرف دیگه طالبان از تهدید بلند مدت خودش توسط آمریکا نگرانه و تهدیداتی که آمریکا علنا داره طالبان رو برای حضورش در اونجا توسط آقای ترامپ اعلام میشه رو میبینه. حضور آمریکا در افغانستان یک بازتعریف جدید و قدرتنمایی منطقه‌ای و بین‌المللی براش است. پس برای آمریکا اولویت دار، برای چین، طالبان و ایران بسیار خطرناکه.
بله. آقای دکتر، به طور مشخص واکنشی داشتیم؟ واکنشی اگر در یک
بله به صورت کاملا رسمی اعلان مخالفت کردند.
طالبان مخالفت کرد
که ما اجازه نمیدیم، ولی طالبان ثابت کرده برای حضورش در قدرت مدیون تخلیه شدن شتاب زده آمریکا هستش.
بله. آقای قاسم علی دوستی، کارشناس مسائل سیاسی، هم به جمع ما پیوستن که راجع به همین موضوع صحبت کنیم. آقای علی دوستی، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
بنده هم عرض سلام از عدد دارم خدمت شما و شنوندگان. در خدمت شما هستم.
زنده باشی. آقای علی دوستی، ما راجع به رمزگشایی از تلاش آمریکا برای بازگشت به افغانستان داریم صحبت میکنیم. اینکه آمریکایی‌ها دقیقاً به دنبال چه اهدافی هستند از اینکه دوباره بازگردن به افغانستان؟
بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم که بگرام یک روزگاری مرکز اصلی عملیات آمریکا در افغانستان بوده. امروز هم همچنان اون ارزش راهبردی خودش رو حفظ کرده. این ارزش در نزدیکی به چین، امکان مقابله با دشمنان منطقی و ظرفیت‌های لوجستیکی رو در بر داره و از این جهت در واقع یک موضوع کلیدی در کشاکش واشنگتن و طالبان و قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل شده. اون چه مسلمه، در واقع ما این رو هم در ارتباط با وضعیت و اهمیت خود منطقه باید در نظر بگیریم، هم در چارچوب و در واقع مسیری است که آمریکایی‌ها در جهت احیای هژمون خودشون در منطقه خاورمیانه، منطقه شرق دارن دنبال میکنن. ببینید در فضای امروز آمریکایی‌ها به دنبال احیای هژمون یا قدرت رهبری خودشون در جهان هستن. این هم ناشی از ظهور و بروز یک سری قدرت‌های مثل چین و روسیه و همچنین قدرت‌های مثل هند در شرق آسیا، همچنین در عرصه خاورمیانه و فضا و تحولاتی که پیش اومده و امروز یک جانبگیری جای خودش رو به چند جانبگیری داده. از این جهت آمریکا به دنبال در تلاش داره که ضمن احیای هژمونش با دیگه کنترل خودش رو در مناطق مختلف در واقع پیگیری و در واقع مستقر بکنه. در گذشته شما شاهد بودید که در دولت‌های قبلی هم دولت آمریکا به دنبال بحث آفشور بالانسینگ بودن، در واقع سه موازنه در سه نقطه جهان که البته محقق نشد. امروز آمریکا تلاش می‌کنه تا از طریق سیاست قدرت متوسل به زور و حضور نظامی و حضور در پایگاه‌های نظامی مناطق مختلف به این در واقع هدف جامعه عمل بپوشونه که یکی از این حوزه‌ها یکی از این نقطه‌ها در واقع بگرام هست.
بله. آقای علی دوستی همچنان با ما باشید، گفتگو رو با آقای عدالتی ادامه میدیم. آقای دکتر عدالتی، شما اشاره کردید به جنبه‌های امنیتی، در واقع اهداف امنیتی که آمریکایی‌ها دنبال می‌کنن، اما خیلی‌ها معتقدند که اهداف دیگه‌ای هم در پس تلاش آمریکا برای بازگشت به افغانستان هست.
اهداف امنیتیش خب به خاطر اینکه در مرز مشترک بین ایران و چین، یعنی یک حد فاصل در این بین این دو کشور قرار گرفته، این بخش امنیتیشه. ولی بخش اقتصادیش نادیده گرفته میشه و از سمت دیگه اهمیت راهبردی آسیای مرکزی و اینکه منابع بزرگ نفت و گاز در اونجا در ترکمنستان و ازبکستان وجود داره، انبار بزرگ غلات در منطقه مثل قزاقستان و تاجیکستان و اینکه میتواند در حوزه ترانزیت و لوجستیک ترانزیتی شرق به غرب رو مدیریت کنه و حتی اخلال در شمال به جنوب رو در ترانزیت ایجاد کنه رو نادیده گرفته میشه، که شاید بخش اقتصادی این با توجه به نگاه صرفاً اقتصادی و تولید هژمونی قدرت توسط دولت ترامپ، این بخش رو هم اگر مورد تمرکز قرار گرفته بشه، میبینیم که یک تحول بنیادین رو میخوان در منطقه آسیای مرکزی و غرب آسیا رو رهبری کنن که شاید بس دادن این موضوع بتونه وجه‌های و جنبه‌های دیگری رو از این موضوع عیان‌تر بکنه.
بله. آیه علی دوستی، میخوام برای جنبندی از شما بپرسم، حالا با توجه به این حضوری که آمریکایی‌ها، سابقه حضوری که آمریکایی‌ها در افغانستان داشتن و حالا اهدافی هم که آیه دکتر عدالتی اشاره کردن که آمریکایی‌ها در حوزه‌های امنیتی، در حوزه‌های اقتصادی اون رو دنبال می‌کنن در افغانستان، به نظر شما با این شرایط و حالا مخالفتی که طالبان هم داشتن، چقدر میتونه آمریکایی‌ها موفق باشن در افغانستان؟
ببینید، این بستگی به واکنش قدرت‌های منطقه و بین‌المللی در این حوزه داره و به ویژه بحث طالبان. یعنی در واقع امروز چالش‌های متعددی در مقابل این خواسته وجود داره، از جمله موانع نظامی و لوجستیکی است که با در بازگشت به این منطقه باید در واقع محقق بشه. مشروعیت و ایدئولوژی طالبان هست در واگذاری در واقع بگرام به در واقع آمریکا. ژئوپلیتیک منطقه از واکنش چین و پاکستان و در خصوص بازگشت آمریکا که همه اینها مخالفتشون رو قبلا اعلام کردن، اهرم‌های مذاکره و مبادلاتی است که در این خصوص بود در هست که احتمالاً با طالبان که مسلماً با توجه به وابستگی طالبان به و نیاز طالبان به کشورهای این حوزه از جمله چین و پاکستان و حتی یا حوزه آسیای مرکزی، به نظر میاد که این جریان و این موضوع و حضور آمریکا و بازگشت آمریکا با چالش‌های متعدد و بسیاری روبرو خواهد بود و چشمانداز روشنی برای این جریان در واقع دیده نمیشه و میشه گفت که یک هزینه گزافی رو میبره برای آمریکا تا بتونه از این چالش‌ها عبور کنه و بتونه دوباره برگرده به پایگاه بگرام.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای قاسم علی دوستی، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
بنده هم تشکر میکنم از شما.
با شما خداحافظ.
رو در رو، برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز،
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. داریم در راجع به رمزگشایی از تلاش آمریکا برای بازگشت به افغانستان صحبت میکنیم. آیه دکتر عدالتی، آیه قاسم علی دوستی کارشناس مسائل سیاسی در بخش قبل اشاره کردند به چالش هایی که آمریکایی ها در افغانستان با اون روبرو هستند. دیدگاه شما چی هست؟ به نظر شما چه چالش هایی را آمریکایی ها با اون روبرو هستند و به نظر شما آینده حضور آمریکا در افغانستان چگونه خواهد؟
ببینید، این تحلیل رو از نگاه آمریکایی میخوام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی. آمریکا برای بلند مدت خودش و حفظ هژمونی و تقابلش با قدرت نوظهور بین المللی مجبوره که شروع به امنسازی منطقه برای حضور مداوم خودش بکنه. اولویت اولش ایرانه و اولویت نهایی و کلیدی خودش در دوره خودش، در دوره آیه ترامپ، اینه که وارد چالش بین المللی با چین بشه. برای این مسئله و تقابل با ایران در جنگ 12 روزه و همچنین در مواجهه با حماس، در مواجهه با لبنان، سوریه و یمن و همچنین در پیش رو شاید در یک ماه آتی با عراق، بعد از امنسازی این منطقه برای خودش و شاید بشه گفت مطیع‌سازی منطقه و کم اثر کردن اثر جبهه مقاومت، علاقمند به ورود برای چالش با چینه به عنوان قدرتی که هژمونی آمریکا رو به چالش کشیده، تبدیل به قدرت جهانی شده و در کنار اون هدف گذاریش تبدیل شدن به ابرقدرت جهانه. به همین خاطر آمریکا چالش بار هم برایش حضور در بک‌گراند باشه، اینو باید برای خودش حل کنه. سه استراتژی داره: یا باید چکشی عمل کنه، مثل کاری که در دوره آی بوش اتفاق افتاد، یعنی وارد جنگ بشه، منطقی نیست. یا دیپلماسی معاملاتی خودش رو را بندازه که طالبان ثابت کرده که معامله پذیر چندانی در دیپلماسی این گونه نیست. یا وارد داد و ستد به قولی بنگاهداری آی ترامپ بشه. نیازهای طالبان چیه؟ نیاز طالبان اینه که طالبان نمیتواند در مشروعیت بین المللی خودش رو نادیده بگیرد. مشروعیت بین المللی رو در سطح جهان چه کسی میتونه بر برخی کشورها تحمیل کنه؟
دکتر عدالتی، شما پس معتقدید که این نقطه ضعفی که در واقع حالا خیلی ها معتقدن که طالبان با اون روبرو هست که همون مشروعیت بین المللی هست، شاید به خاطر همین به آمریکایی ها این چراغ سبز رو نشون بدن و همراه بشن به حضور آمریکایی ها در افغانستان در قبال پذیرش یا مشروعیت بین المللی که شاید آمریکایی ها بتونن.
دقیقاً هم اینجوریه. ببینید، رفع تحریم ها براشون اولویت داره. از طرف دیگه انتقال دوباره بگرام باید یک داد و ستد، این ترازوه در نظر اونها خوب بیاد، قابل توجیه بیاد. مشروعیت براشون اولویت داره. چند کشور اونها رو به مشروعیت شناختن؟ این یک تهدیده برای بلند مدتش. و طالبان برای اینکه بتونه این ساختار حکومتیش رو قوام بده و بلند مدت بکنه، باید مشروعیت داشته باشه. و این مشروعیت بهترین کارت دست آیه ترامپه که در از این منظر ورود خواهد کرد و نوعی اهلی‌سازی طیف نگاه تندرو متشکل از نگاه القاعده‌ای و طالبانی و نه طالبان رو مدیریت کنه که بتونه در این حوزه حضور داشته باشه. این بخشی از ماجراست. من نگاهم این نیستش که زیاد چالش برن. طبیعتاً هر مذاکره چالش داره، ولی اینکه دستش چقدر پره اولویت دارتره. کسی برنده است که دستش پرتر، توان مذاکره و توان چانه‌زنی بالاتر داره. برای طالبان پشتوانه به نام چین اولویت داره. برای چین مقابله با حضور بگرام براش اولویت داره. آیا چین خواهد توانست این مشروعیت بین المللی رو ایجاد کنه؟ یک سواله. آیا طالبان در این ترازو بین چین و آمریکا دادن یک پایگاه، مشروعیت بین المللی، تداوم مراودات اقتصادی و سرمایه‌گذاری چین، کدوم براش سنگین تره؟ این رو ساختار مدیریتی عمرای طالبان مشخص خواهند کرد. طبیعتاً چالش برانگیزه، ولی نوع معامله‌ای که میتونه نتیجه بخش باشه. این مسئله رو من از منظر آمریکایی دارم نگاه میکنم که دستم پره و میخوام این رو معامله کنم و به این حوزه ورود پیدا کنم.
حالا اگر بخوایم از جنبه یا در واقع از نگاه افغانستان هم این موضوع رو نگاه کنیم، به نظر شما با توجه به حالا مدتی که هست که طالبان دارن حکومت میکنن بر افغانستان، به نظر شما کدام گزینه رو انتخاب میکنن؟
ببینید، طالبان ساختاری که داره ساختار عمراییه. چیزی هم که هستش، اینها یک وچهی برای خودشون تولید کردن و این وچه رو میخوان همچنان حفظ کنن، وچه ضد امپریالیستی، وچه کاملا اسلامی از منظر خودشون. و در این مسئله وادادگی در برابر آمریکا و غرب براشون یک پاشن آشیل در این حوزه است. مثلا در حوزه نگاه عمرای طالبان، جمله‌ای که استفاده کردن رو اگر یک بار با دقت بخونیم شاید نگاه بلند مدت اونها رو متوجه بشیم. این جمله رو در این موضوع گفتن: در این اواخر صدای بلند می شود از سوی بعضی کسان که گویا ما را با امارت اسلامی افغانستان برای بازپسگیری میدان هوایی بگرام وارد گفتگو شده ایم. به مردم افغانستان اطمینان می دهیم که معامله بر سر حتی یک وجب از خاک ما اصلا امکان پذیر نیست. حالا سوال اینجاست، آیا یک وجب از خاک رو می خوان تحویل بدن؟ می خوان بگرام رو اجاره بدن؟ آیا می خوان مدیریت بگرام رو به یکی از کشورهای مورد حمایت طالبان، کسانی که از طالبان دارن حمایت می کنن، مثل قطر، مثل امارات؟ تمامی 5 فرودگاه کلیدی افغانستان در اختیار مدیریتی امارات هستش. مسئول پیگیری امورات آمریکا در افغانستان توسط سفارت قطر اتفاق میفته. این دوتا هم اسپانسرهای مالی آمریکا و افغانستان هستن و هم اینکه تسهیل کننده ارتباط آمریکا با طالبانن. ممکنه یک کنسرسیوم بین المللی به صورت اجاره‌ای و به صورت مقطعی اونجا حضور داشته باشه، یک کلمه موقت رو استفاده کنن و به این بهانه متمسک بشن تا افغانستان بتونه این محل رو، این پایگاه رو در قبال همون مشروعیت بین المللی و حضور در مجامع بین المللی به عنوان یک کشور و یک دولت مقبول هزینه کنه. این یک فرصت برای آمریکاست برای بازگشت. از این طرف یک تهدید برای غرب آسیا، آسیای میانه و شرق آسیاست. چرا؟ چون در نقطه کلیدی ترانزیت لوجستیکی شمال به جنوب و شرق به غرب، سیلک رود یا همون جاده ابریشم حضور داره. برای چین اولویت جاده ابریشم و عبور از ایران براش اولویت داره. محمل عبور کجاست؟ افغانستان. چطور میتونه جلوش رو بگیره؟ با عدم حضور آمریکا. آیا آمریکا اونجا حضور داشته باشه مشکلات عدیده اتفاق میفته؟ بله. ولی اینجا تصمیم گیر نهایی طبیعتاً طالبانی خواهد بود که بیشترین انتفاع رو از این معامله میخواد انجام داشته باشه.
آیه دکتر ادالتی، شما اشاره کردید به از منظر آمریکایی ها و همچنین از منظر دولت افغانستان طالبان. میخواستم از نظر مردم افغانستان که در واقع رنج حضور آمریکایی ها در دورهای قبل رو چشیدن، الان مردم افغانستان چه دیدگاهی دارن نسبت به بازگشت آمریکایی ها به افغانستان؟
ببینید، مردم افغانستان به دو چیز احتیاج دارن: یک، امنیت، دو، اقتصاد، مثل همه کشورهای دیگه. در دوره طالبان با همه مشکلاتش امنیت نسبی حضور وجود داره در این کشور، با همه مشکلات هم از افراط ها و تفریط ها. از طرف دیگه برای مردم آمریکا مسئله اقتصادی هم مهمه. ما میبینیم که اونها ذخایر بسیار زی قیمتی از معادن رو دارن، اونها خاک بسیار زرخیزی برای کشاورزی دارن. برای مردم افغانستان اقتصاد و امنیت اولویت داره و این اولویت میتونه اونها رو بر اساس تولید خبر و رسانه‌ای که میتونه برای مردم برای افغانستان تولید کنه رو اقناع کنه. چین سعی در این داره که بیشترین انتفاع رو از این منابع داشته باشه. طبیعتاً آمریکا هم با همین آفرها ورود پیدا خواهد کرد و از این فرصت برای انتفاع حداکثر استفاده رو میکنه، در حالی که نگاه آمریکا نگاه بیشتر امنیتی برای کنترل ایران در وهله اول و در پایان بازی برای مقابله با چین هستش. این آفرها مردم رو جذب خواهند کرد و طبیعتاً رسانه‌ای که آمریکایی‌ها در اینجا به صورت بسیار هوشمندانه‌ای دارن مدیریت می‌کنن.
بسیار خوب. آقای دکتر عدالتی، 3 دقیقه فرصت داریم، اگر جمع‌بندی هست بفرمایید. تا
ما دو کشور رو در این موضوع باید نادیده نگیریم. یکی ازبکستانه، ازبکستان با سه تهدید ازبک‌های القاعده، ازبک‌های داعش خراسان و ازبک‌های تحریرالشامی که از روسیه شیفت کردن و اومدن به افغانستان مواجهیم. از سمت دیگه منابع گاز و نفت این دو کشور یعنی ترکمنستان و ازبکستان برای توسعه خودشون اولویت داره. حضور آمریکا یعنی دور شدن بیشتر از تحت سیطره روسیه بودن. اینها اثرگذار خواهند بود در حضور نظامی آمریکا و امنیتی آمریکا در بگرام. یعنی علاوه بر نگاه چین، روسیه و ایران، این مثلث قدرت منطقه‌ای و از طرف دیگه حمایت‌های پاکستان از افغانستان، اثر این دو کشور که شاید در وزنکشی استراتژیک در دنیا زیاد سنگین به نظر نیان ولی در این موضوع مؤثر خواهند بود، یعنی ازبکستان و ترکمنستان که طبیعتاً این دو هم مؤثر خواهند بود در تسهیل امور این مسئله به عنوان دو تا از گنجینه‌های تولید غلات در جهان. طبیعتاً اینها ورودشون در این مسئله به صورت کاملاً کلیدی و هوشمندانه خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر عدالتی، کارشناس مسائل استراتژیک، که در برنامه رو در رو گفتگو کردید. از آقای علی دوستی هم که به صورت تلفنی با ما همراه بودن تشکر میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ما را همراهی کردید متشکرم. تهیه کننده برنامه سرکار خانم فتانه سوزنده، صدا بردار سرکار خانم فاطمه گنجلی و هماهنگی سرکار خانم مهری معید. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، شما که در هر کجای این کره خاکی شنونده برنامه‌های روی موج گفتگو از رادیو گفتگو هستید. امیدوارم بخش‌هایی که تا این لحظه